من با سیاست برخی از آقایون مبنی بر افزایش ظرفیت ها مخالف نیستم، اما روش حرف دارم. حرفم هم اینه ما باید تناسب داشته باشه کاری که انجام میدیم. اگه شما داری 2000 نفر صندلی به تعداد صندلی های بله. یک رشته اضافه میکنی، باید به همان میزان هم براش زیرساخت لازم فراهم و تهیه کنی که فردا روزی همان دانشجو بتونه با زیرساخت هایی که ما براش ایجاد کردیم و اضافه بله. کردیم بتونه تولید علم کنه برای کشور، بتونه خوش بدرخشه.
و وقتی هم از فیلتر امتحان در دانشگاه عبور کرد، بدونیم این دانشجو واقعا یاد گرفته اومده باشه.
بله بله بله، همینه. به خاطر همین باید افزایش ظرفیتی که اخیر داشتیم خیلی هم بحث بود، خیلی هم دعوا بود. سازمان برنامه بودجه باید ورود کنه.
وزیر بهداشت هم واکنششون داد. آقای زفرقندی،
بله بله، باید یک بودجه لازم. ببینید الان در بحث زیرساخت‌ها واقعا مشکل داریم. یعنی این که ما دیگه امروز بیایم بگیم داریم دفاع از پزشکان میکنیم، اینطوری نیست. امروز مشکل داریم. امروز، امسال، دو روز، سه روز پیش، چند روز پیش که دفترچه انتخاب رشته اومد، اعلام شده، نوشته با توجه به افزایش ظرفیت ها هیچ تعهدی برای خوابگاه دانشجویان ما نداریم. این میشه ضعف زیرساخت.
بله.
یعنی دانشجوی مملکت ما،
وقتی چیزی زیرساخت.
بله، دانشجوی مملکت ما میره یه شهری که تو اون شهرم خوابگاه نیست براش. حالا بماند مثلا اگه دانشگاهش بالاخره غیر دولتی هم باشه یا جز صندلی‌های پردیس خودگردان باشه، یه هزینه دیگه مثل هزینه مسکن باید بهش اضافه بشه.
حالا جالب یه نکته بگم آقای امرایی، اینو حتما خوبه دربارش صحبت کنیم. این کمبود زیرساختا به یه شکلی در یه جاهای خیلی اوج میگیره. مثلا این موضوع رو والدین به خوبی میدونن که بعضی از مدارس غیر انتفاعی یه خونه رو گرفتن کردن مدارس غیر انتفاعی، سالی هم 100 خورده میلیون دارن شهریه میگیرن از لحاظ زیر ساخت و امکانات هم در حد یه آپارتمانه. حالا همینو در مورد دانشگاه غیر انتفاعی هم گاهی وقتا میبینیم، یعنی بعضی از دانشگاه غیر انتفاعی هم از لحاظ ساختمان و تجهیزات چندان خوب نیستن، ولی بهشون مجوز داده شده.
توی دانشگاه آزاد معمولا زمین های خیلی زیادی داره.
آره، این موضوع کمتره، خیلی کمتره.
خیلی کمتره معمولا گست. اتفاقا یکی از مشکلاتی که بالاخره دانشجو دانشگاه آزاد داره میگه بابا این ساختمون تا اون ساختمون باید دو تا ماشین آره. بینش فقط رد و بدل کنه که
دانشگاه ساختن.
شما الان ببینید توی شهر تهران مرتفع ترین نقطه شهر تهران در نظر بگیر، اونجا میشه واحد علوم تحقیقات.
بله،
یعنی بالاترین نقطه شهر میشه. از این لحاظ در دانشگاه آزاد ما این مشکل رو نداریم، اما در دانشگاه دیگه بله. در دانشگاه در واقع غیر انتفاعی من یه نمونه شو هم حالا چند وقت پیش داشتم میدیدم، واقعا چطور بحث حالا مدارس غیر انتفاعی. اصلا ما باور کنید یکی از همسایه های ما تا دیروز همسایه ما بود، الان شده مدرسه غیر انتفاعی و الان دقیقا همسایه ما بوده و الان باورمون نمیشه که یه شبی هم مهمونی میرفتیم اونجا. الان اونجا کلاسه و من اینو حاضرم مسئولین آموزشش بیان بهشون نشون بدم کجاست. در واقع دقیق مثلا شما فکر کنید آشپزخونه آره آشپزخونه ای که داشته الان مثلا کلاس درسه. این یک ضعفیه واقعا در بحث دیل هایی که داریم انجام میدیم. و حالا خاطرم هست، اینم خارج از موضوع مدی من بگم خدمتون، خاطرم هست وقتی که پایه ششم اضافه شد چند سال پیش، 7-8 سال پیش، وقتی که پایه ششم اضافه کردن، خب مدارس ما بر اساس 5 کلاسه ساخته شده بود.
بله.
آقا اینا مجبور شدن برای کلاس ششم برخیا میمدن کتابخونه رو نصف میکردن میدادن به پایه ششم، آزمایشگاه رو نصف میکردن میدادن پایه ششم. یعنی تغییرات نظام همین پایه‌ای در مدارس بله. هم و در دانشگاه هم همینه. وقتی ما همچین رفتار میکنیم باید متناسب با اون بحث فیزیکی رو
یعنی
هم در نظر
بگیریم. یعنی بس شاه بیت حرفامون در این بخش اینه، اگه میخوایم افزایش بدیم زیرساختش هم باید داشته باشه.
حتما.
هم زیرساخت آموزشی هم زیرساخت نظارتی.
بله. و یه نکته دیگه، این عدم زیرساخت باعث نشه ما افزایش ندیم. اینو خیلی مراقبت کنیم. یعنی باید زیرساخت رو بریم بالا که افزایش بدیم.
خب اون نیازمند منابع. گاهی وقتا دولت میگه من منابع ندارم.
خب نمی ببینید در حکومت جمهوری اسلامی ما یک بالاخره اصلا حسن این که اصلا حکومت جمهوری اسلامی بناش اینه که ما بنبست نباید داشته باشیم.
درست.
اینکه فردی برگرده
آموزش رایگان هم تضمین شده است.
اساسی قانون اساسی.
بله.
آموزش رایگان تضمین شده. اینکه ما بگیم آقا نمیتوانیم در کار نیست. باید بالاخره منبع هر آنچه که هست تأمین بشه. حالا به سختی تأمین میشه، عیب نداره، ما هم یک کمی بالاخره تعلل میکنیم، یک دو سال تعویق میدیم این ماجرا رو که زیر ساخته تأمین بشه. ما نمیتونیم، این خیلی مهمه. میخوام بگم یه عده سوء استفاده میکنن، یه عده میگن چون زیر ساخت نداریم نباید ارزش پیدا بکنه. حرفش درسته، ولی باید بریم دنبال زیر ساخت، نه اینکه چون زیر ساخت نداریم دیگه بخوابیم، دیگه ظرفیت بالا نبریم. ظرفیت ها رو متناسب بازار کار باید بالا ببریم، به تناسب اون قبلش باید زیر ساختش هم فراهم.
و این تناسبش با بازار کار خب به نظر میرسه که یک پژوهش جامعه میطلبه که گاهی وقتا انجام میشه، ولی نهادهای پایین دستی به اون پژوهش توجه ندارند. مثلا یک پژوهش صورت میگیره میگه آقا در آینده کشور ما در این زمینه ها کمبود نیروی فنی داره، ما بیایم ظرفیت اینا رو افزایش بدیم، اون جاهایی که چیز ظرفیت رو کاهش بدیم. ما فکر میکنم کمتر چنین روی کردی و تو آموزش عالیمون تا حالا در نظر گرفتیم نسبت به پژوهش هایی که درباره آینده بازار کارمون انجام میشه. نگاه شما چیه؟
بعضی از واقعا ماها خیلی تو برخی از مسائل خوشخیالیم. یعنی چی خوشخیالی؟ به چه معنا خوشخیالی؟ به این معنا که امروز رو میبینیم، فردا رو نمیبینیم.
دقیقاً.
پس فردا رو نمیبینیم.
درست فهمیدم.
ما همین امروز در برخی از رشته ها مشکل داریم. پس شما مطمئن باشید اگه کاری نکنیم فرداش دو مشکل داریم. بله. پس فرداش ده مشکل داریم.
بله.
امروز باید به فکر بود. البته دیروز باید فکر میکردن.
بله.
ولی حالا هر اتفاقی افتاده امروز باید به فکر بود. ما باید آینده نگری، واژه‌ای که شما به کار بردید بسیار مهمه.
بله.
چون ببینید اول از این که ما آخرین نسل زمینی ها نیستیم، بعد از ما هم کشور ما و ایران باقی میمونه.
بله.
و این کشور ما برای فرزندان ما باقی میمونه. ما باید یک اقداماتی انجام بدیم که فرزند ما بتواند در چارچوب همین کشور هم تحصیل بکنه، هم یه درود و رحمت به اموات ما بفرسته.
بله.
همین که بگه در اون سال اینها به فکر بودن، به فکر، من عمومیتر بگم، به فکر منبع آب بودن، به فکر برق بودن، به فکر گاز بودن، به فکر جنگل بودن، به فکر منابع طبیعی بودن.
بله.
اینکه امروز ما درختا رو ببریم، اینکه یک فرد خدا نشناسی بیاد یک ضربه و آسیب جبران ناپذیری بزنه، این ببینید ما آیندگان ما، آیندگان ما را نخواهند بخشید به خاطر اینکه ما فکر نکردیم. ما باید فکر کنیم.
ممکنه اون نسل آینده به ما بگه که خب شما که آمارها و ارقامها رو داشتین میتونستید من رو بهتر هدایت تحصیلی کنید.
بله 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 دقیقاً.
سپاسگزارم از آقای امرایی، همچنان همراه برنامه سبسفید سرخ هستم. ما امروز در برنامه داریم بررسی میکنیم بایدهای تحقق ادارت آموزشی در دانشگاه‌ها و بازار و کار رو. همچنان همراه ما باشید، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شما شنونده برنامه سفید سرخ هستید و ما داریم گفتگو میکنیم درباره تحقق ادارت آموزشی در دانشگاه و بازار کار. آقای امرایی، اگه بخوایم بریم به سمت جمع‌بندی با توجه به نکات مختلفی که مطرح کردیم، جمع‌بندی ما به نظر میرسه باید شاهد چند تا راه حل باشه نسبت به چالش هایی که مطرح کردیم. اول بحث تناسب جذب در دانشگاه‌ها با بازار کار، در این باره جمع‌بندی بفرمایید تا بریم سراغ نکات دیگر.
خب خیلی ساده است، اصلا کار دشوار و سخت و این که ما بگیم انجام نمی‌شود نیست. خیلی مشخصه که امروز بر اساس جمعیتی که ما داریم در هر فن و رشته ما به چه تعداد نیروی انسانی احتیاج داریم. ما اصلا اگر خطای در واقع محاسبات و شمارشمون هم مثبت منفی 10% باشه هیچ ایرادی نداره.
بله.
چون قابل جبرانه. از این منطقه میاریش میذاریش این منطقه، نهایتا دو نفر از یه شهر این ور یه شهر دیگه. ولی اگر امروز ما محاسبه نکنیم دیگه مثبت منفی 50% خدا هم ما رو نمیبخشه.
بله.
ببینید ما باید امروز محاسبه کنیم که دقیقاً خیلی راحته، باور کنید این یک در واقع تابع این یک معادله در ریاضی میمونه. ما باید بگیم که برای 5 سال آینده ما چه تعداد معلم میخوایم. خیلی واضحه. ببینید بر چه اساسی واضحه؟ ما تعداد دانش آموزانمون رو در کشور داریم به طور میانگین مثلا 15 میلیون دانش آموز داریم.
بله.
تعداد کلاس هامون هم داریم.
بله.
تعداد معلمانی هم که دارن فعالیت میکنن داریم.
بله.
سالانه چند نفر هم بازنشسته میشن، تعدادشون دستمونه.
بله.
یه ضرب و تقسیمه برای اینکه بفهمیم تا 5 سال آینده ما دقیق به چه تعداد معلم احتیاج داریم و الان چه تعداد معلم داریم.
کم آینده پژوهشی که میگن همینه دیگه.
همینه. بعد ببینید ما اصلا قانون داریم که اصلا ما در کشورهای مختلف در جهان نسبت دارن، مثلا میگن نسبت 1 به 19. بله. برای معلمان چی؟ ابتدایی. یعنی هر یک معلم ابتدایی میتواند 19 دانش آموز رو در یک کلاس تربیت کنه.
درست.
ما بر اساس همین شاخص ها اگر جلو برویم، یا مثلا در متوسطه میگن 1 به 13، یعنی بله. یک معلم متوسطه میتواند 13 دانش آموز متوسطه رو تربیت کنه. ما اگه بر اساس همین سرانه ها بر اساس همین آمار بریم جلو دیگه تقسیم میکنیم کل تعداد جامعه دانش آموزی ما رو بر فرض مثال تقسیم بر 20 که بکنی، آموزش ابتدایی دستت میاد که چند تا معلم میخوای که 20 نفر بتونه.
این زیرساخت انسانی هم هست دیگه، در واقع بحث زیرساخت همینه.
دقیقاً یه بحث همینه. ما اگه اصلا زیرساخت فیزیکی بذاری معلم نباشه بعد چه دردمون میخوره؟ بعد درشو ببندیم.
ولی نکته وجود داره که
بلد.
توی جنبندی باید بهش بپردازیم. اونم بحث زیرساخت فیزیکی که شما مطرح کردید، همچنان به نظر میرسه کمبود منابع خیلی جدیه، به ویژه در مناطق دور از مرکز.
حتما همینه. اینجا کمک مردمی هم خیلی مهمه.
بله.
واقعا مردم ما هر زمانی در هر عرصه‌ای که به کمک اومدن در اونجا کشور ما خوش درخشید. ما اینجا گاهی اوقات ببینید دولت یک توانی داره، مگر دولت پولش از همین منابع مردمه.
بله.
بخشی از پول دولت از همین منابع مردمه، بخشیش هم که شما در نظر میگید از نفته باز هم مال همین مردمه.
بله.
به همین خاطر این مردم هستن که میتونن به ما کمک بکنن. اگر در فضاها در بحث زیرساخت فیزیکی واقعا ما الان ببینید یک آمارهای بسیار خوبی در بحث خیرین مدرسه ساز داریم. شما
درست.
نمیدونید واقعا استان سیستان و بلوچستان من رفتم، در اون استان یک مدرسه بسیار، یعنی شاید بگم عیار و درجهش خیلی 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 بهتر از مدرسه
6% مدارس اون خیرساز هستن.
یعنی اصلا میخوام بهتون بگم این اگه فکر کنید مردم به کمک نمی اومدن و خیرین نبودن،
تو بحث آموزش عالی میشه چه این کاری کرد؟
تو بله حتما میشه. اتفاقا ما باید بیایم این ما چرا اصلا تو مدرسه حالا تونستیم اونجا رو نتونستیم. مدرسه معمولا حالا خیر میگه من دارم مثلا به 7 سال کمک میکنم، من به 10 ساله کمک میکنم، بچه ابتداییه میره خوشحال میشه. ولی واقعا میخوام بهشون بگم اون 7 ساله با توجه به فشار اقتصادی امروز 18 ساله شما مثلا این 7 ساله در نظر بگیرید. چون باید واقعا ما یک نگاه در واقع خیلی در واقع چیز بهش داشته باشیم که بگیم این بنده خدا هم اگر امروز ما کمکش نکنیم سرخورده میشه. باید تو بحث آموزش عالی هم ما از ظرفیت خیرین استفاده بکنیم.
بله.
از ظرفیت خیرین که استفاده کردیم، ما حتما باید در بودجهامون، بودجه سالانه، الان هم دیگه فصل بودجه ریزیه.
بله.
تا 2 ماه آینده بودجه میاد مجلس.
بله.
لازم هست که دولت در کمیسیون تخصصی انشالله. به خصوص آقای پزشکیان که گفت من بیشترین وقتم رو برای وزارت آموزش پرورش میذارم،
دغدغه‌شون
هم همینه. ما الان باید به این سمت بریم که انشالله بتونیم در این قضیه و در این موضوع از جامعه خیرین هم انشالله استفاده بکنیم.
بله. سپاسگزارم از آقای علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت که وقتشون رو در اختیار برنامه سبسفی سرخ قرار دادن. ما در برنامه امشب موضوع عدالت آموزشی رو در دانشگاه و بازار کار مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان قرار گرفته باشه. تا سبسفید سرخ دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
حدیث آواز تو شنیدن،
چاهوی تشنه پی تو دویدن،
دوان
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. دوستداران قول و غزل سلام، دعوتید به ترانه شنیدن و شعر چشیدن در غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. خیلی خوش اومدید. علیرضا براتیان با ترانه‌های محلی زیبایی که خونده در ذهن اهالی موسیقی ماندگاره. او ردیف آوازی موسیقی رو در کودکی از پدرش آموخته و سالها سرپرستی گروه قابوس رو در گنبد عهده‌دار بوده. خال هندو مشهورترین آلبوم این خواننده است. باغ گل با صدای او، آهنگ و تنظیم مجید اخشابی و ترانه فرهناز عطایی همین الان بسیار شنیدنی.
ای عشق تو جاری در جسم و جانم، شد آشنا با غم روح و روانم، تو شوق پروازی در آسمانم، نام تو گشته شاباز من، ای همه شب یاد تو، مونس و دمساز من، چشم نیازم برهد بر بگوش آسوی من، چشم نیازم برهد بر بگوش آسوی من. چشم نیازم به راحت پر بگشاد روی من، چشم نیازم به راحت پر بگشاد روی من.
بازا که دیگه دل بی تو شد رو با یک نظر بردی از من دل و دین همراه من باش یار دیری باغ گل ناز من مرغ خوش آواز من ای همه شب یاد تو مونس و دمساز من چشم نیازم برد بر به گشا سوی من چشم نیازم برد هر به گشا سوی من
دکتر مجید اخشابی خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهرانه. او که فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهرانه نزد بزرگان زیادی شاگردی کرده، از جمله همایون خرم، فریدون شهبازیان، مصطفی کمال پورتراب، خاتم عسکری، سید حسین میثمی و سعید زاویه. ترانه به طعم قصه و عسل با آهنگ و صدای مجید اخشابی و شعر عبدالجبار کاکایی همین الان تقدیم به حضور مبارکتون.
ببین شکوفه میدمد به شاخه نیاز تو، به دشت و جنگل و صدف، به چادر نماز تو. تو ماه قصه گوی من که مادر شقایقی، تو سایه سار لاله ها که تو همیشه عاشقی. به طعم قصه و عسل، به عطر شالی و نشان، تو را به نام آقا صدا زدم بها شد. جدا نمی شود تو دلی که با تو یار شد، دلی که با تو یار شد. به بال پرواز تو به آسمان میرسم، به خانه روشن فرشتگان میرسم. شرم گل رسید و مبتلا نشد، ستاره می شوی بلند، پرنده می شوی رها. مرا بخوان به روشنی، مرا ببر به قصه ها، مرا ببر به قصه ها.
بال پرواز تو به آسمان میرسم، به خانه روشن فرشتگان میرسم.
همکاری مجید اخشابی با ارکستر صدا و سیما از سال 1371 آغاز شده. او در همه این سالها با عنوان نوازنده، آهنگساز، خواننده، تنظیم کننده و ناظر ضبط با رسانه ملی همکاری داشته و مدتی هم سرپرست ارکستر شماره 4 مرکز موسیقی صدا و سیما بوده. حالا ترانه مادر با آهنگسازی مجید اخشابی، صدای همایون نعمتی و شعر مریم فرجادی تقدیم به همه مادرهای عزیز ایران.
رویش آینه در فصل بهار، خنده گل به چمن، نغمه سار، سخن موج به گوش دریا، دیدن پاکترین رویاها، هر چه زیباست مرا یاد تو می اندازد، یاد تو مادر من، یاد تو مادر من.
شرکت اصل باران باغرو در منطقه سرسبز و کوهستانی سبلان اردبیل قرار گرفته و تولید اصل با نام تجاری مهرنوش و با فناوری ماشین‌آلات روز را بسته‌بندی و تولید می‌کند. وقتی به کیفیت اهمیت می‌دهید، شما اصل مهرنوش را انتخاب می‌کنید. اصل مهرنوش محصولی از شرکت اصل باران باغرو. تلفن تماس 045-32-39-63-20. شرکت اصل باران باغ رو.
لبخند پشت خاکریز،
به نام خدا. سلام به شما شنونده باحال و با صفا. لبخند پشت خاکریز رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. عنوان قصه این برنامه نردبان زبان، به قلم استاد اکبر صحرایی.
قصه ها و لبخند ها.
تو چشم میفته به تن ترکهی مشرجب، سلام میکنم. گرب جواب میده که علیک سلام قندلی، امریه. توی هوای 55 درجه جبهه شلمچه فرصت خوبیه تا نونو به تنور بچسبونم و واسه بچه های دسته یکم کمپوت خنکی، شکری، آبلیموی چیزی دست و پا کنم. میگم بچه ها از تشنگی و گشنگی دارن هلاک میشن، التماس دعا دارن قربون. نظیر میذاره و نرو میگه آیه ورزقکم فالسما رو، یعنی روزی شما در آسمان است، شنیدی؟ کله تکون میدم، میگم بله قربون، ولی شما بگو نردبون به اون بلندی و من از کجا پیدا کنم؟ جواب میده کدوم نردبونی درازتر از نردبون تو؟ اینو میگه و داخل سنگر تدارکات میشه و با شکر و دو شیشه آبلیمو بیرون میاد.